أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر لا معين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. مقدم عرض میکنم به عزیزانی که محبت کردند و جلسه خودشون که محفل ذکر اهل بیت عصمت طهارت صلوات الله علیه مجمعین هست تشریف ها میدن. امیدواریم به برکت محبت و ارادتی که به اون بزرگواران دارید دایی متعال در این لحظات عنایات خاصه خودش به اهل بیت علیهم السلام رو شامل حال ما بکنه و اونچه که مایه تقرب هرچه بیشتر ما به خداوند و نزدیکتر شدن ما به اهداف اهل بیت علیهم السلام هست نصیب همه ما بگردد انشاءالله. جلسه گذشته بحث رو با مطالعه و تأمل روی حدیث انبان بصری از امام صادق علیه السلام شروع کرد و تقریبا مقدمه این حدیث رو با هم خوندیم و نکته های معرفتی رو که از اون مقدمه میشد استفاده کرد بعضا در حدی که وقت اجازه میداد و به زاعت بنده هم اجازه میداد یه اشاره های مختصری بهش کردیم. حدیث بعد از اون مقدمه‌ای که مرحوم علامه مجلسی نقل میکنه طریق نقل حدیث رو اجمالاً این بود که امام بصری پیرمرد 94 ساله‌ای بود که خودش نقل میکرد. سالها من به درس مالک انس حاضر میشدم و پیش او رفت آمد داشتم. امام صادق علیه السلام که به مدینه تشریف آوردن من رفتم خدمت ایشون و چنان جذب محفل و مجلس ایشون شدم که دلم میخواست که از این به بعد همونطور که در گذشته عمرم از مالک استفاده کرده بودم از این به بعد از امام صادق استفاده کنم. منتها در مراجعه که به حضرت داشتم حضرت فرمودن من مراجعات و اشتغالات زیادی دارم، اوراد و اسکاری دارم که باید به اونها هم برسم در شبان روز، بنابراین من رو از برنامه هام باز ندار و برو همونطور که تا به حال این همه سنین عمرت رو نزد مالک آمدی و رفتی، از این به بعدم برو هرچی میخوای از مالک بگیر. و امام بصری گفت که به خاطر این که امام صادق من رو نپذیرفت به شدت غمگین و محزون شدم و پیش خودم گفتم اگر حضرت خیری در من میدید من رو میپذیرفت، دست رد به سینه من نمیزد. لذا از خدمت حضرت که اومدم رفتم به مسجد پیامبر و برکت نمازی خوندم، سلامی خدمت حضرت دادم و دعا کردم که خدایا ازت درخواست میکنم که قلب امام صادق علیه السلام رو متوجه من کنی، نسبت به من مهربان و رقیق کنی قلب حضرت رو و از علم حضرتم اونچه که لازمه هدایت من به راه مستقیم توست نصیب من بکنی و روزی من بکنی. و بعدم برگشتم تو خونه غمگین و در رو روی خودم بستم. دیگم به خاطر محبت عمیقی که امام صادق در قلب من پیدا کرده بود دیگه پامم نمی رفت برم به محفل ماله، دیگه نرفتم اونجا هم و جز به خاطر نمازهای واجب از منزل بیرون نمی اومدم. می رفتم نماز واجب و مسجد می خوندم برمی گشتم که خونم و اینقدر موندم که دیگه صبرم به سر آمد، سینم تنگ شد و دیگه دیدم تحمل ندارم. این بود که علی‌رغم این که امام صادق علیه السلام من رو نپذیرفته بود گفتم الله هر چی شده دوباره میرم. ردامو پوشیدم، نعلینم رو به پا کردم و راه افتادم و این در واقع بعد از اقامه نماز عصر بود، زمانی هم که این داستان پیش آمد. رفتم در خونه حضرت و از خادم حضرت اذن خواستم خادم حضرت پرسید چه کار داری؟ من گفتم میخوام سلامی عرض کنم خدمت حضرت، حالا به تعبیر خوده عنوان سلامی خدمت شریف، اون شخص شریف و بزرگوار، سلامی عرض کنم خدمتش. او گفت که حضرت مشغول نماز هستن در مصلای خودشون، اونجا من دیگه توان برگشتن نداشتم، دیدم دیگه نمیتونم برم. اینه که هم تو چارچوبه در نشستم. خیلی نگذشت که دقایقی که گذشت دیدم خادم برگشت و گفت که با برکت الهی داخل شد. من وارد شدم به محضر امام صادق و سلام عرض کردم. حضرت پاسخ سلام من رو دادن و فرمودن بنشین. غفر الله لک، خدا تو رو بیامرزد و مشمول غفران الهی بشی. من یه لحظاتی رو نشستم در محضر حضرت. حضرت یه لحظاتی رو تأمل کردن، سر به زیر انداخته بودند و صحبتی نکردن. بعد از چند لحظه سرشون رو بلند کردند و از من پرسیدند که کنیت چیه ابو من؟ کنیت چیه؟ عرض کردم کنیه من ابو عبدالله. حضرت دعا کردن، فرمودن خدا این کنیه رو برای تو ثابت بدارد، یعنی حقیقت عبودیت حضرت حق رو در وجود تو محقق کنه و خدا توفیق نصیبت کنه. یه ابو عبدالله، درخواست تو چیه؟ مشکل چیه؟ چی کار داری بود؟ عنوان وسیع گفت که من تو دل خودم گفتم اگر از این دیدار امام صادق جز همین دعا هیچی نصیب هم نشه خیلی چیز گیرم اومد. امام صادق علیه السلام بعد از لحظاتی دوباره سرشون رو بلند کردن و فرمودن که چیه درخواسته؟ نیاز تو چیه؟ سوالت چیه؟ عنوان میگه من عرض کردم که من از خدای متعال درخواست کردم که قلب شما رو نسبت به من متوجه بگردانه و از علم شما به من روزی کنم و امیدوارم که این دعای من اجابت شده باشه در محضر خدای متعال در رابطه با شما. تا اینجا رو خوندیم و نکته های معرفتی که توش بود بعضاً اشاره شد. حالا از این به بعد ادامه در واقع حدیث رو میخونیم، یعنی تا اینجا در واقع تلیعه بحث اصلی حدیثه. خب وقتی که عنوان میگه که من از خدا خواستم که از علم شما به من نصیب بکنه و امیدوارم خدا دعای من رو اجابت فرموده باشه، فقال یا ابا عبدالله لیس العلم بالتعلم انما هو نور یقع فی قلب من یرید الله و تبارک و تعالی ایهدیه. امام صادق علیه السلام فرمودن یا ابا عبدالله، یه عنوان بسوی، علم با درس خوندن و تعلم و تحصیل حاصل نمیشه. اون علمی که تو طالبش هستی و در پی او هستی از این ره گذر به دست نمیاد. فکر نکن با کتاب زیاد خوندن، با نمیدونم کلاس های درس متعدد رو حضور پیدا کردن علم به دست انسان میاد. لیس العلم بالتعلم انما هو نور، علم نوره، علم نوعی روشنیست، نوعی روشنبینیست که خدای متعال عنایت میکنه. خب همینجا بگیم که دو جور علم داریم. یک نوع علمی داریم که العلم هو الحجاب الاکبر، علمی که حجاب اکبر است، یعنی بزرگترین مانع خدابینی است، بزرگترین مانع شهود و مشاهده حقایق هستی است، پرده است در برابر دیدگان دل انسان که نمیگذارد واقعیت‌های عالم رو انسان ببیند. یه علم هم همینطور که امام صادق علیه السلام فرمودن انما هو نورون، علم نور است. نور چیه؟ نور فراخنای دید انسان رو باز میکنه، پیشاوی انسان رو روشن میکنه و امکان دیدن بیشتر به انسان میده. خب این دو جور علم چجوری داستانه؟ ببینید خدا رحمت کنه از امام رضوان الله تعالی علیه، همین الان به ذهنم اومد سالهای اول انقلاب بود، یه تعداد از روحانیون خدمت حضرت رسیده بودن، اینجوری که یادمه حضرت امام یه تذکراتی دادن به این روحانیون. بحثشون این بود که بسم رب برید تحصیل کنید. خدای متعال به پیامبرش فرمود اقرأ بسم ربک، بسم رب برید بخوانید درس، بسم رب تحصیل علم کنید. یعنی چی؟ یعنی وجهه حرکت شما برای کسب علم وجهه الهی باشه، نه وجهه نفسانی و شخصی خودتون. از جنبه خلقی به سمت علم نرید. علم رو نیاموزید به خاطر اینکه آدم دانشمندی شده باشید، علم رو نیاموزید به خاطر اینکه شهرت علمی پیدا کنید، علم رو نیاموزید به خاطر اینکه در گفتگوها و مباحثات علمی بر دیگر دانشمندان تفوق پیدا کنید و اونها رو در مناظره و بحث شکست بدید. علم رو نیاموزید به خاطر اینکه با علم فروشی دنیا برای خودتون تأمین کنید، کسب و کاری راه بندازید، علم فروشی کنید و متاع دنیا رو بخرید و بفروشید. بسم رب علم بیاموزید با وجهه الهی و ربانی و الهی. خب یه بار انسان علم رو اینجوری میاموزه، یعنی وسیله دنیا قرار میده، به تعبیر امیر المومنین علیه السلام تو نهج البلاغه توی اون گفتگوی عجیبی که با کمیل که صاحب سر امیر المومنین بود، کمیل خیلی بزرگوار، کمیل خیلی حرفهای اختصاصی امیر المومنین به کمیل زدن که به بسیاری نمیفهمیدن. نمونه هاشم میبینید دیگه، یکی از نمونه های برجستش همین دعای کمیله. خب دعا خدا میدونه چه اقیانوسی از معارف بلند ولایی و عرفانی و توحیدیه. خب دعای عمومی نیست، خدا میدونه چیا تو این دعا موج میزنه. حالا گرچه فعلا در واقع آمده به دست عموم افتاده، انشالله اون رو هم امیدواریم عموم مردم هم سعی کنن که بهره های واقعی از این دعا ببرن، تا اون بلندای معارفی که تو این دعاست تا حدودی نزدیک بشن. ولی این دعا دعای خصیصینه. خود امیرالمومنین علیه السلام فرمود این دعای خضره، حضرت خضر این دعا رو میخونه. و بعد کمیل خواهش کرد که این دعایی رو که امیرالمومنین میخوندن این دعا رو به او بیاموزن. بعد امیرالمومنین به کمیل آموختن، به هر کسی این دعا رو نیاموختن. خب این نمونه های در واقع از این که کمیل چه انسان بزرگی بوده در وادی معرفت و صاحب سر امیر المومنین بوده، اسرار معرفتی امیر المومنین رو تا اونجایی که ظرف وجودیش جا می داشت در واقع حامل شد. خب یه گفتگوی امیر المومنین با کمیل دارن که در نهج البلاغه آمده. امیر المومنین یه روزی کمیل رو با خودشون برداشتن و رفتن بیرون تو صحرا و با هم قدم می زدن. حالا مفصل اون گفتگو انشاءالله خود عزیزان فرصت کردن نهج البلاغه رو نگاه کنن. کمیل میگه امیرالمومنین یه نفسی کشید، تنفس تنفس السعدا، مثل یه انسانی که به قله های بلند به ارتفاعات بالا صعود کرده که اونجا دیگه هوا به اندازه کافی نمیرسه و لذا به سختی و با درد آدم تنفس میکنه. امیرالمومنین یه نفس عمیقی توأم با درد کشیدن و بعد شروع کردن بیاناتی رو فرمودن. تکیه هایی از اون بیانات مشهوره. حضرت فرمودن خلاصه نهاهنا لعلما جما، توی سینه من علم و معارف الهی موج میزنه، اما کسی رو پیدا نمی کنن شایستگی حمله اینها رو داشته باشه. بعد فرمودن کسانی هستن که بخوان حامل اینها بشن، اما هر کسی به نحوی ناشایست با این علوم میخواد رفتار کنه. بعد یکی از اون گروه ها رو فرمودن که کسی که یستعمل دینه آلت دنیا، کسی که این علوم دینی رو میخواد یاد بگیره و ابزار دنیا طلبی های خودش بکنه. خب این علم علمیست که در واقع حجاب میشه، ولو قرآن آدم علمش رو یاد بگیره، علم توحید بخواند، علم عرفان بخواند، این علم حجاب میشه برای انسان. خود موضوع علم مهم نیست، مهم سبقه پرداختنه. علمی که ایجاد منیت میکنه، ایجاد خود بزرگ بینی میکنه، علمی که انسان به خودش نسبت میده حامل اون علم شدن رو. دیگه تو که حالید نیست که من چقدر زحمت کشیدم، چه دود چراغ هایی خوردم، چه عرقه هایی ریختم، چه دوندگی هایی کردم برای اینکه این علوم رو یاد بگیرم. تو نمیدونی؟ ها؟ یعنی به خودش نسبت میده، هنر خودش میداند این علمی که نصیبش شد. این علم هو الحجاب الاکبر که توی اون حدیث اولو الالباب که حالا انشالله اگر عمر ما کفاف داد و عمر جلسه هم کفاف داد و رسیدیم به بحث مسیر سلوک الالله در کتاب مصباح، اونجا خواهیم خوند حدیث رو به طور مشروع. خب در اون حدیث اولو الالباب امام صادق علیه السلام بعد از اینکه 10 مرحله سلوک الالله رو از منظر مکتب عرفانی اهل بیت علیهم السلام بیان فرمودن و اینکه چگونه میتوان این مسیر رو طی کرد، بعد اشاره کردن فرمودن که کسای دیگری هم هستن که از طرق دیگری حرکت میکنن، کسانی هستن که با سمت و سکوت به حکمت میرسن، کسانی هستن که با تحصیل و تقلاها به علم و دانایی میرسن، کسانی هستن که با ریاضت و عبادت به کراماتی میرسن. فرمودن اینا اما ان یرفع و اما ان یسفع، اینا ممکنه به بلندا و قله های کمال انسانی راه پیدا کنن، ولی ممکنم هست به سفلی سقوط کنن. بعد فرمودن به اکثر هم الذی یسفل و لا یرفع، بیشتر اینها کسایی هستند که سقوط میکنند به سفلی و بالا نمیرن، علی رغم همه علم آموزی هاشون، علی رغم همه ریاضات و عباداتشون، علی رغم همه سکوت ها و سمت هاشون. بعد فرمودن چرا؟ اذ لم یرع حق الله، به خاطر اینکه حق الهی رو اینها مراعات نمیکنند. یعنی چی؟ یعنی اونچه که به دست میارن به خودشون نسبت میدن، میگن زحمت خودم بود، ریاضات خودم بود، مطالعات خودم بود، تحقیقات خودم بود، تلاش های خودم بود، خودم زحمت کشیدم. تو چه میدونی؟ گفت چه داند آن که اشتر میکرانم، تو چه میدونی که من چه خون دلهای خودم تا به این مقامات رسیدم. حضرت فرمود چون اینجوریم اکثرا سقوط، چون تمام مسیر عبادت و ریاضت و سیر و سلوک و دانایی و معرفت همه برای این بود که تو از این من نجات پیدا کنی. اون وقت این علم تو که من تو رو متبرم تر کرد، این عبادت و ریاضت تو که من تو رو متبرم تر کرد، اون سمت و سکوت تو که من تو رو متبرم تر کرد. یکی من زحمت کشیدم به این مقامات کسیم، خدا رو نمیبینی. اذلم یرع حق الله، حق الهی رو رعایت نمی کنه، خدا رو نمی بیند که خدا به او نصیب کرد، هرچه دارد خدا به او عنایت. فرمود چون اینجوریه اکثرا سقوط می کنه. پس علمی که اینجوری باشه هو الحجاب الاکبر، اون علمی که من انسان رو متبرم تر بکنه، من انسان رو بزرگتر بکنه، این حجاب خدا بینیسی نمی گذاره خدا به انسان ببینه، نمش خودشو میبینه، هنرمندی خودش، ذکاوت خودش، تلاش خودش، تقلای خودش، اینا رو میبینه. گفته که بر تقوا و دانش در طریقت کافریست، راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. خب این علمیه که حجاب اکبره، اما در برابر علمیست که امام صادق علیه السلام فرمودن که لیس العلم بالتعلم انما هو نور یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی ان یهدیه. فرمود علم حقیقی نوری است که خدای متعال، خدای تبارک و تعالی اون نور رو در قلب و دل و جان کسی که اراده کرده او را هدایت کند قرار می‌دهد. بنابراین اولین نکته رو بهش گفتم، گفتم فکر نکن حالا بیا اینجا من جزوه بهت میگم، درس بهت میدم، امتحان میگیرم از درخان، یه حرفا اون علمی که علم به درد خوره اون نور الهی است که در قلب باید بتابه. علم به تعلم نیست، علم به تفصیل نیست. باز اینجا یه نکته رو بگم که باز فهم اشتباه و خطایی پیش نیاد. ببینید اگر انسان در واقع تحصیل خودش رو، مطالعات خودش رو، تحقیقات خودش رو اینجوری بهش نگاه کنه که این عرض نیازی است در محضر حضرت حق برای اینکه خدای متعال به من علم بده، یعنی میداند علم با کتاب خوندن به دست نمیاد، علم با تحقیق کردن به دست نمیاد، علم با تقلا و زحمت به دست نمیاد، علم رو خدا باید بده. اونتا میگه چی؟ میگه من این مطالعه و تحقیقم، این تحصیل و زانو زدن پیش استادم، این تلاش و تقلاهام در واقع ابراز نیازم در پیشگاه خدا. میگم خدایا ببین من محتاج علمم، محتاج معرفتم. این در واقع فقط جنبه دعا داره، جنبه درخواست داره. همه تلاش‌های ما تو زندگی باید اینجوری باشه. یعنی اگرم میریم دنبال کسب و کار برای اینکه پول در بیاریم، این رو هم باید بدونیم که رزق ما رو خدا میده، رزق خدا. پس چرا تو میری تقلا و تلاش میکنی؟ در واقع این تلاش و تقلای من دعای منه، منتها دعای وقت آدم با زبان دعا میکنه، بگه خدایا به من روزی بده، یه وقت با عمل دعا میکنه، با رفتارش نشون میده که من نیازمندم، یه وقت آدم با زبان میگه من تشنم، آب به من بده، یه وقت نه همه وجودش داره میگه من تشنم، همه وجود درهای خشکیدش هم میگه من تشنم، چشمهای از فروغ افتادش هم میگه من تشنم، پوستهای چروکیده و خشکیده تو بدنش هم میگه من تشنم. اینم گفتنه، منتها گفتنه با همه وجود. در واقع تمام تلاشهای ما در مسیر هرچه که باشد، این تلاشها رو باید یک انسان عارف بالله از این منظر نگاه کنه که من دارم با این تلاشم نشون میدم که تشنم، نشون میدم که نیازمندم، نشون میدم که فقیرم، نشون میدم که طالب و خواست دارم. الا علم رو خدا عنایت میکنه. من با تحصیل، با تلاش ابراز نیاز میکنم به علم در پیشگاه خدا، خدا اون وقت علم رو عطا میکنه. من با رفتن سر کسب و کار و تلاش های اقتصادی و تولید و نمیدونم کشاورزی و صنعت و نمیدونم خدمات و فعالیت‌های فرهنگی و هر نوع فعالیتی که دارم می‌کنم، دارم ابراز نیاز می‌کنم به خدا. میگم خدایا من بنده محتاجت، من بنده فقیرت، من بنده نیازمندت. تو رزاقی، تو غنی، تو کریمی، تو جوادی، عطا کن. حالا بنابراین این که گفتیم لیس العلم بالتعلم، این نه به این معناست که دیگه درس خوندن آدم بذاری زمین، نه، به درس خوندنش اتکا نداشته باشه، درس خوندن رو علت علم و معرفت ندان، معطی علم رو خدا بداند، درس خوندن خودش رو ابراز نیازی در پیشگاه خدا بداند. بعد حضرت فرمودن فإن أردت العلم فاطلب اولا فی نفسک حقیقت العبودیه و اطلب العلم باستعماله و استفهم الله یفهمک. فرمودن این عنوان بصری، اگر اراده علم کردی، خواهان علمی، طالب علمی، اولا علم رو از این راه گذر برو طلب کن، در گام نخست حقیقت عبودیت رو در نفس خودت طلب کن، طالب شو که حقیقت عبودیت در جان تو محقق بشود. این یک. دوم، مطلب العلم باستعماله، علم رو با بکار بستن علم طلب کن. ببینید اگر من تشنه جلوی منم این لیوان آب هست ها؟ و من این آب رو نمیخورم، گذاشتم همینجور جلو. خب هر چی بگم من آب میخوام، خب این دیگه این چه آب میخوام میه؟ خب آب جلوته، این لیوان آب رو بخور. اگر تشنگی تو برطرف نکرد، اون موقع آب جدیدی رو خواهند بود. علم برای اینه که انسان رو در مسیر عبودیت خدا موفق به درست عمل کردن بکنه. آدمی که هی علم رو میگیره تلمبار میکنه، به کار نمیبنده، علم در وجود او اثر عملی ندارد. خب این علم جدید پیدا کنه برای چی؟ علم جدید بهش بدن برای چی؟ خب همین هایی که تو میدونی به کار بستی، که حالا کم اومده میخوای بازم بهت بدم. یادتون عزیزان تو بحث پس سوم سرحق توی مقدمه یه بحث، اونجا یه نکته رو عرض کردم که سالکی که طالب استاده، خب این طالب استاده برای چی؟ برای اینکه اون استاد خاص بیاد به او دستورالعمل‌هایی بده که این دستورالعمل‌ها رو اجرا کنه. سوال، همون دستورالعمل‌هایی که تا امروز بهت رسیده رو به کار بستی؟ که حالا دلت می‌خواد دستورالعمل جدیدم علاوه بر اون بهت بدن که به کار ببندی؟ بله. خب اگر دستورالعملی که تا امروز بهت رسیده رو به کار نبستی، حالا یه استاد خاصم سر راه تو سبز بشه و به تو چهار تا دستور جدید بده، برای چی؟ برای اینکه اونا رو ببری بایگانی کنی رو قبلی‌ها. لذا اینایی که دنبال استاد میگردن تو سیر و سلوک، باید بهشون گفت عزیزم برای چی دنبال میگردی؟ نگه اونایی که تا حالا خدا بهت رسونده، همه رو عملا به کار بردی و دیگه حقش رو ادا کردی به تمامه، حالا دنبال یه چیز جدیدی؟ استاد برای چی میخواید؟ برای هوس؟ برای اینکه بری یه آدم عجیب غریب پیدا کنی تماشاش کنی بگی من کلی استاد دیدم، کلی عرفای بزرگی من خدمتشون رسیدم، بله بنده خیلی شخصیت مهمی هستم؟ برای اینا میخواد؟ برای هوست میخواد؟ برای کنجکاوی های ذهنیت میخواد؟ یا یه استاد میخواد که تو رو راهبری کنه، راهنمایی کنه، دستورات او رو به کار ببندی؟ خب سوال، دستوراتی که تا اینجا خدا بهت رسونده، حق اون دستورات به جا آورده شده، ادا شده؟ که اگر انسان حق اون چه که بهش رسیده ادا بکند، حدیث مکرر داریم که من عمل به ما علم ورثه الله علم ما لم یعلم، کسی که اون چرا که میداند بهش عمل بکند، خدا علم اون چرا که نمیداند به او به ارث میرساند. علمه الله علم ما لم یعلم، علم آنچه که نمیداند رو به او تعلیم میکنه. مشکل ما اینه که اهل عمل نیستیم، هی میخواییم بریم مطالب عارفانه بشنویم، بگیم که چی؟ مطالب رو تلمبار کنیم، به هم میگه اظهار فضل کنیم، بعدم بریم مثل من نمیدونم یه حرفا رو برای دیگران بزنیم، خودت گشنه هنوز یه لقمه نخوردی، هی سینی پر میکنی غذا میدی به این و اون. برای این میخواد، یا به قول حاج آقای دولابی خدا رحمت کنه، گفت که گرده داریم اینا باغونن، میوه های خیلی خوب رو به بار میارن، منتها اینا رو میچینن تو جعبه درش هم میبندن بار میکنن میفرستن شهر، خودشون یه دونه شو نمیخوان. علمو میخوای برای اون میخوای جعبه کنی بفرستی پولش رو بگیری؟ یا علمو میخوای برای به کار بستن؟ اگه میخوای برای به کار بستن، خب همین چیزایی که میدونی رو به کار ببند، وقت ببین که اون چیزایی که نمیدونی رو خدا به قلبت الهام میکنه. شاید اصلا نیاز به استاد ظاهری هم پیدا نکنی، خدا از درون حقایق رو به تو نشون میده. لذا امام صادق علیه السلام فرمودن بطلو بالعلم باستعماله، علم رو با بکار بستن علم طلب کن، چون وقتی بکار بستی خودش در واقع مبدأ الهامات جدید میشه، معارف جدید رو خدای متعال به قلبتو الهام میکنه، نادانسته ها رو خدا به تو میاموزد از راه درون. به تعبیر امیرالمومنین فرمود ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقوله، خدا در درون افکار اینها با اینها آهسته و مخفیانه نجوا میکند، سخن میگوید و در ذات عقول اونها با اونها مکالمه میکند. اصلا شاید اصلا استاد ظاهری هم نیاز پیدا میکند. به کار ببند اون چرا که میدانی. این به کار بستن اظهار نیاز به دانسته های جدید. بلا وقتی به کار نمیبندی، گفتم وقتی من این لیوان آبی که جلومه نمیخورم چی من میگم تشنمه، چی من میگم آب میخوام. خب آب میخوای بخور جلوته دیگه، دستور من میخوای، خب این همه دستور من کم ما بلدیم، همه چیزایی که بلدیم اگر به کار ببندیم باور کن زیادم میاد، زیادم میاد. ای دنبال دانسته های جدیدی نه، به کار ببندیم انشاءالله خدا توفیق بده. اول به خود من توفیق بده، من از همه توهی دستر و نیازمندتر توفیق بده که اون چرا که خدا تا حالا به ما رسونده حقش رو ادا بکنیم، بعد اون وقت خدا چیزهای جدیدم میفرسته. من یه دونه کتاب وقتی نوشتم دادم دست افراد دیدم نمیخونم، کتابو گذاشتم کنار، گذاشتم تو تاخچه، گذاشتم تو قفسه کتابخونه‌شون. خب من سرد میشم دیگه، میگم خب چرا به خودم زحمت بکشم قلم بزنم جون بکنم نمیدونم مطلب بنویسم فلان، خب اینا که استفاده نمیکنم برای چی من این کارو بکنم؟ لذا کتاب دومو نمونسم. اما وقتی دیدم کتاب اولی رو چه جوری مشتاقانه خوندن و همه مطالبشو یاد گرفتن و به کار بستن و اینا، با خودم سر ذوق میاد که کتاب دومو هم بنویسم. وقتی علمی رو که خدا به انسان رسوند آدم به کار بست، اون وقت خدا علم جدید رو هم عنایت میکنه. رضا فرمود بست و بالعلمه استعماله، علم رو با به کار بستن اون علم طلب کن. وستفهم الله یفهمک. نکته سوم هم این که از خدا طلب فهم بکن، خدا به تو خواهد فهم. یعنی چشمت به این استاد و به این کتاب و به اون معلم و به این دانشگاه و به این حوزه و به این محفل درسی و امثال اینا نباش. موحد باش، خدا رو ببین، خدا حادیست، خدا معطی علمه. اینا همه ابزار و وسیله. طبعا هر روز بود یه تعدادی عزیزان آمده بودن اینجا، به یکی از دوستانی که اینجا خدمتشون بودیم عرض کرد. خب هنرمندی بود، حرفش حرفه همین نقاشی ساختمان اینا بود. بهش گفتم عزیز دل من ببین اگه یه کسی بخواد خونش رو زیبا کنه، نقاشی کنه، هیچ وقت میاد سراغ قلم موی شما، به قلم موی شما بگه که ما یه خونهی داریم با این عباد، با این خصوصیات دلمون بخواد این رنگی بشه، میشه شما یه قلم موی این خونه ما رو رنگ کنه؟ نه، میان سراغ شما که نقاشی، از شما خواهش میکنن، چون اون قلممو وسیله است تو دست شما، خودش کاره ای نیست که اگه شما این قلممو رو به کار بندازید یه قلممو کار میکنه، در و دیوار رو رنگ میکنه، اگه به کار ننداختی او به خودی خود کاری ازش بر نمیاد. اگر انسان همینجوری نگاه کنه، همه خلق رو وسیله ای ببیند در دست حضرت هست، اون وقتی که هیچ وقت دیگه به اینها ابراز نیاز نمی کنه، چشم امید و طمع به اینها نمی بنده، برای رسیدن به فهم و علم و معرفت نگاهش به دست این عالم و اون نویسنده و اون محقق و اون سخنران و اون گوینده نخواهد بود، اون نگاهش به خدای متعال. او هدایت رو از هادی میخواد که خداست. حالا خدای هادی وقتی که خواست کسی رو هدایت کنن، به طرق مختلف هدایت میکنه، بعضی ها رو که اصلا بدون وسیله ظاهری هدایت میکنه. خب انبیاء و اولیاء رو خدا چجوری هدایت کرد غیر از این بود که با علم الهامی، علم لدنی هدایت کرد؟ داستان حضرت خضر رو تو سوره کهف همه عزیزان خوندن، میگه وقتی که موسی رسید خدمت خضر، به خضری رو خب آیا به من اجازه میدی من تابع و پیرو به تو باشم، یه چند سباهی در محضر تو دانسته های تو رو بیاموزم، از اون علمی که خدا به تو نصیب کرد. او بنده‌ای بود که علمناه من لدنا علما، قرآن میگه این بنده‌ای بود که ما علم لدنی به او داده بودیم خضر. خب این نرفته بود پیش هیچ استادی هم زانه بست. بعضی ها رو خدای متعال اینجوری بهشون علم میده، بدون وسیله ظاهری، بدون هیچ پیری، بدون هیچ مرشدی، بدون هیچ قطبی، بدون هیچ نمیدونم دستگیری، بدون هیچ اینها رو راهبری میکنه خود خدا از درون، از باطن اینها رو جذب میکنه به سمت قله های مرتفع کمال معنه.
بعضی رو که اینجوری، بعضی دیگر هم نه، با وسائل خدا هدایت میکنه،
منتها اون وسیله رو خود خدا انتخاب میکنه و مناسب حال هر کسی اون وسیله رو براش قرار میده، سر راهش قرار میده. اگه واقعا انسان تشنه واقعی رسیدن به محضر یک ولی خدا برای هدایت شدن و ارشاد شدن باشه، خیلی لازم نیست این در اون در بزنه. چون میدونین این در اون در زدن های ماها میگن دزد ناشی به کادوم میزنه، آدمی که خب کوچولو که نمیتونه بزرگ رو بشناسه، که ما که نمیتونیم اولیاء خدا رو بشناسیم. لذا وقتی خودمون تقلا میکنیم پیدا کنیم، معمولا هم به یه چیز عوضی برمیخوریم، یه چیز بدلی برمیخوریم. نه، اگر اون طلب باشه واقعا در درون فرد، اون طلب واقعی که گفتم دانسته هاشو به کار بسته باشه و حالا نیازمند باشه، با همه وجود تشنه دانایی و آگاهی باشه، تشنه معرفت باشه، جوری که دیگه قرار و آرام از وجودش برخیزه، خواب شب از چشمش بره، آرام روز از وجودش رخت ببنده، بیقرار باشه دیگه. گفت در هوایت بیقرارم روز شد، سرز کویت بر ندارم روز شد. اینجوری بیقرار بشه، گفت دست از طلب ندارم تا کام من براید، یا جان رسد به جانان یا خود زتن براید. اینجوری بشه، اگه راستوسی اینجوری تشنه بشه، خدا اون استاد خاص رو هم تو مسیر این قرار، اون ولی خودش رو میفرسته به سراغ ای، و تقلاش نمیتونه ولی پیدا کنه، بزرگ میتونه بیاد کوچیک رو به دادش برسه، کوچیک نمیتونه بره بزرگ رو پیدا کنه. از اگر اینجوری شد، وقت میاد خود خدا اون وسیله مناسب رو انتخاب میکنه. حالا اون وسیله کیه؟ خدا میدونه کیه. گاهی اوقات اون وسیله پرنده است، یه حیوانه، اون میاد معرفت به انسان میاموزه. تو داستان حابیل و قابیل یادتونه دیگه، وقتی قابیل حابیل رو به شهادت رسوند و مونده بود چی کار کنه با جنازه حابیل، خب دیدید یه دونه کلاغ مأمور شد از جانب خدا که بیاد دعو یاد بده دفن کردن جنازه مریض. ببینید خدا گاهی اوقات یه دونه کلاغ رو مأمور میکنه. یا تو همون داستان موسی و خضر علیه السلام یادتونه، گفتم شاید قبلا هم اشاره کردم، که بعد از اینکه اون سه چشمه رو در واقع نشون داد حضرت خضر و اون سه بادی معرفت رو به موسی در واقع معرفی کرد، بعد که خواستن از هم جدا بشن، لب همون رود نشسته بودن تو مجمع البحرین، لب اون دریا نشسته بودن، یه گنجشکی اومد داخل آب و آب تنی کرد، بعدم که اومد بیرون پرش رو تکون داد، دو تا سر سوزن آب از پر این، یکی نشست رو پیشونی خضر، یکی نشست رو پیشونی موسی. خضر به موسی گفت فهمیدی این پرنده به ما چی بود؟ موسی گفت نه نفهمیدم. خضر گفت این پرنده اومد به من گفت که شما دو نفر علمتون، یعنی موسی و خضر رو هم دیگه، علم شما دو نفر رو هم دیگه در برابر علم محمد و آل محمد صلوات الله علیه و اجمعین مثل این دو تا سر سوزن آبه که رو پیشونی شما نشست در برابر این اقیانوسی که جلوتون میبینید. و میگه پرنده مأمور میشه بیاد یه حرفی رو از جانب خدا به کسی بیاموزه. گاهی اوقات خدا وسیله هدایت رو اینا قرار میده، اشیاء طبیعی، موجودات طبیعی قرار میده. گاهی اوقات هم یه انسانی مأمور میشه بیاد این شخص رو هدایت کنه، یه فردی میاد هدایت. حالا اون فردم کیه؟ خدا میدونه کیه. حالا حتما در قیافه یه آیت الله العظماست، در قیافه یه استاد دانشگاست، در قیافه یه خطیب و واعظ شهیره، نه، بعضی وقتا اینجوری نیه، بعضی وقتا اینجوری نیه، بعضی وقتا یه آدم بسیار عادی معمولیه که هیچ کسی گمان چنین مقاماتی براش نمیده. کم نبودن آدم های اینجوری، کم نبودن آدم های بزرگی اینجوری. خدا رحمت کنه آیت الله سید نعمت الله جزائری رضوان الله تعالی علیه، فقیه بسیار عظیم القرن، مرجع تقلید زمان خودش، از علمای قرن 11 عالم بسیار جلیل و قدر، کتابای بسیار متعددی داره، انبار نعمانیه داره، نمیدونم زهر و ربیع داره، کتابای متعددی داره ایشون. یه عالم بزرگوار یه بار برای تبلیغ میره به پل دختر لرستانه، میره اونجا منبر، فهنا توی یه روستایی یا خود پل دختر یا یه روستایی مجاوره شهر، ماه رمضانی رو منبر میره، در طول ماه رمضان وسط جمعیت میره یه پیره مردی نشسته، خیلی قیافه نورانی عجیبی داره، پیره مرد روستایی من، هیچه نورانیت این پیره مرد این عالم بزرگوار رو جذب میکنه. خلاصه تو نقشه بوده که یه جوری بره سر گفتگو رو با این باز کنم این چیه چیه، تا اینکه بالاخره دیگه نزدیکای آخر ماه رمضان میشه، یه شب بعد از منبر یا خودش میاد این آیت الله میاد سراغ ای پیر مرد، سلامی میکنه، میگه پدر جان همه اهل مسجد ما رو تو این ماه رمضان یه شب افطار خونه خودشون دعوت کردن، شما ما رو دعوت نکردین. این هم میگه خب شما به ما افتخار بدید، ما خوشحال میشیم، تشویرید منزل من فردا شب تشویر افتار منزل اونتا، من سر کارم سر زمینم ممکنه یه کمی دیر برسم. وقتی این قصد نعمت الله جزایری مقید بوده که نماز رو قبل از افطار بخونه، لذا نماز خودش رو قبل از افطار میخونده، منتا یه فرد متوفایی که نماز قضا داشته رو شناسایی کرده بوده، بعد از افطارم میومده مسجد به نیت اون فرد متوفا نماز قضا میخونده که مردم بشه اقتدا میکرد. این پیره مرد باسد نعمت الله جزایری میگه منم نمازم قبل از افطار، شما تشبیه قبل در واقع مغرب منزل ما، اگر من بودم که در خدمت شما نماز رو با هم میخونیم، اگرم نبودم شما من به خانواده میسپرم که در رو باز کنن تشبیه برید، منم میرسم شما نمازتون رو بخونید تا من برسم. یه واسه نعمت الله جزایری میره فردا دم مغرب خونه این فرد رو، خانم اون فرد میاد دم در رو میگه که هنوز نیامده آقای معظم نمیدم سر زمین، ولی سفرده که شما تشبیه میارین تشبیه این داخل، در باز میکنه و تعارف میکنه داخل رو، بعدم میگه که خب حالا اذان رو گفتن افطار میل میکنید یا نماز میکنید؟ ایشون میگه نه من نماز رو اول میکنم. میگه خیلی این بنده آسد نعمت الله جزایری آیت الله جزایری مشغول نماز میشه، یه خانم خونم مشغول آوردن سفره و آماده کردن بساط افطاری میشه، لذا وقتی که ایشون داشته اذان و اقامه میگفته اون میومده تو اتاق و میرفت. خب حالا یا قبل از شروع نماز همین در پایان اذان و اقامه، یا اینکه بعد از اینکه آسد نعمت الله جزائری نماز مغربشون رو خوندن، این خانم خونه میگه که تعجب میکنم این چه جور نمازی بود که شما خوندید. چی آیت الله میگه ببخشید میگه چی بود؟ خب نماز بود خوندم دیگه، نماز مغرب. میگه نه آخه موقعی که شما نماز میخوندین همه سر و صداها بود که صدای حیوانا بود، گله هایی که از صحرا برمیگشتن به سمت خونه ها و محله های خودشون، همه سرصده هاشون بود، سرصده های گاوا نمیدونم حیوان ها پرنده ها همه بود، سرصده های آب رودخونه همه اینا بود. میگه خب میگه قرار بود نباشه. میگه نه آخه آقای ما که نماز میخونه همه این صده ها قطع میشه. واسه نعمت الله میفهمه میگه این یه چیز غیر عادیه این داستان.
میگه باش
الان
یه حال نمازشون میخونه و نماز مغربشو که میخونه، این پیره مرد از سر زمین میرسه و یه سلام بهش میکنن و این پیره مرد میگه شما نمازتون رو خوندین؟ میگه آره. بس نعمت الله میگه میگه خب پس اجازه بدید منم نمازمو بخونم. هیچی وای میسته شروع میکنه به اذان و اقامه، صدای تمام صداهایی که تو فضای ده بود تمام خاموش شد، الله اکبر نماز رو که میگه دیگه کوچکترین صدایی تو عالم نبود، فقط صدای این بود که داشت نماز رو که دیگه حاصل نعمت الله جزایی بلند میشه اختتام میکنه به این پیرمرد. دیگه از همینجا در واقع رفاقتی بین این دو بزرگوار شکل میگیره که دیگه از اون به بعد هر سال حاصل نعمت الله جزایری برای تبلیغ میامده به همین روستای خل دختر و به عشق رسیدن به محضر این پیرمرد بزرگوار و از اون کلی معارف الهی میاموزه از همین روستای ظاهرن بی سواد حال و بعدم وصیت میکنه این آیت الله بزرگوار، وصیت میکنه که وقتی که من مردم جنازه من رو ببرید کل دختر و کنار قبر این بزرگوار من رو دفن کنید. الان هم قبر این دوتا کنار همه عزیزان، اگه یه وقتی رفتن طرف کل دختر همین از کل دختر به سمت جنوب که میایید هم نزدیک چاپته هست دوتا قبره. البته قبر اون پیر مرد هیچ اسمی روش نیست، معلوم نیست کی بوده، اسم اون شخصاتش می‌دونید گاهی اوقات یه همچی آدمی میشه مأمور هدایت و دستگیریه، حتما لازم نیست یه اسم و عنوانی و یه تخت پوستی و یه خانقاهی و یه محفل درسی و یه مجلس نمیدونم ارشادی و امثالی حرفا میشه. گاهی اوقات اینجوریه، پس او طلب باشه خدا وسیله رو مناسب انتخاب کنه. حتی گفتم گاهی اوقات خدای متعال یه آدم غافل رو سبب ارشاد آدم قرار میده. یه آدم غافل، یعنی شما تو خیابون داریم میان، اگه اهل در واقع طلب واقعی برای معارف الهی باشه آدم میبینه اینا رو دیگه. تو خیابون داریم میان دو تا آدم در واقع ناوارسته آلوده نمیدونم جاهل غافل آنچنانی با هم دعواشون شده، با هم دارن فوش رو بده و ایران میدن. خوب گوش کن، با همون فوشایی که اینا با هم میدن یه جمله میاد که همون مایحتاج هدایت و سلوک داره. گاهی اوقات اینجوری خدا میرسونه با آدم، اصلا معلوم نیست، یعنی وسیله رو ما تعیین نمی کنیم که خود خدا تعیین میکنه. انسان خدا رو فهماننده بداند، خدا رو هادی بداند، خدا رو علت بداند در علم و معرفت، وسیله رو خود خدا انتخاب میکنه. چشم به این و اون ندوز، دل به این و اون نبر، مشرک نشو، هیچ چیزی رو در برابر خدا براش نقش قائل نشو. لا تدعو مع الله احدا، همراه خدا احدی رو نخوانی، احدی رو نام نبری، به احدی چشم ندوز. چشم به خدا بدوز، اون وقت از خدا تحویل بگیر. خدا میده به دست یه وسیله میارن تحویلتون، اون وسیله حالا کیه چیه خدا میدونه. گاهی اوقات یه که روزنامه پاره است تو خیابون داری رد میشی، یه که روزنامه منی یه جایی افتاده بر میداری، مثلا میبینی روی این روزنامه مثلا اسم جلال است، نام خدای متعال، بی توجهی کردن این انداختن یه گوشه، به احترام نام جلاله خدا این روزنامه رو بر میداری، تمیزش میکنی که ببری یه جایی بذاری محترم. همین کاغذه رو از زمین که برمیداری یه اونی یه جمله روش، جمله رو میخونی یه همون پیام مورد نیاز هدایت. یادم یه سال خورده یه پیش من تهران نبودم، یه سفری رفته بودم جایی، بعد که گشتم خونه آدم گفتن که یه دختر خانم جوون خیلی سانتیمانتال امروزی مثلا 20 ساله 23 ساله اونجوری اومده بود دم در با تو کار داشت، بگو من از کانادا اومدم فکر کنم با فلانی کار. خب گفتیم خدای این دیگه کیه فرسته بسید. بعد گفتن آره شماره تلفن داده و گفتی که بگید که ما گفتیم سفره، گفت برگشت بگید که زنگ بزنه به من خبر بدی که من آمدم، که من چند روز بیشتر دیگه ایران نیستم، دوباره باید برگردم به کشور. چه ما زنگ زدیم و گفتیم انشاءالله خیره دیگه، کسی خدا فرستاد. زنگ زدیم و یه قراری گذاشتیم. فرداش مثلا ساعت 9 صبح 10 صبح من کلاس نداشتم دانشگاه، قرار گذاشتیم منزل. خب ایشون همراه پدرش و عموش
ستایی آمدن اینجا این دختر خانم. بالا میگویم که نقل میکردن این ماره مشالله دختر خانم جوان شکیل در واقع خیلی هم امروزی و خوبی کسی که بعدم تعریف کرد گواره من خارج از کشور هستم بزرگ شده. گفتم خب چی شده سرکلت اینجا پیدا شده من از کجا شناختی چجوری؟ بعد تعریف کرد گفت که من توی کانادا یه تحقیقی باید انجام میدادم. بعد مطلع شدم که راجع به این موضوع تحقیق من توی یکی از روزنامه های ایران مثلا روزنامه همشهری روزنامه چی؟ یه مقاله یه کسی نوشته. زنگ دادم از اونجا به خانوادم در ایران یا به بستگانم تو ایران و خواهش کردم که این مقاله رو ببرن از تو روزنامه برای من پست کنن. اینا هم همین کارو کردن. مقاله رو پست کردن. آمد دست من و خب من خیلی خوشحال شدم. بعد میگه من این روزنامه رو برگردوندم پشتشو. پشت روزنامه رو برگردوندم دیدم عکس یه پیرمرد رو کشیده. بعدم نوشته که مثلا جملاتی از حاج اسماعیل طولانی چهار تا جمله بود که خوندم دیدم عجب جمله های خیلی بدنم جذبید. بعد خلاصه از اونجا تماس گرفتم با بستگانم تو ایران و گفتم آقا این چیه این چیه فلانه هیچی. خلاصه کتاب شما رو برای من فرستادن از ایران. من این کتاب رو اونجا خوندم خیلی جذب این کتاب شد. حالا از اونجا پا شدم اومدم دنبال کسی که این کتاب رو نوشته ببینم چون پرسیدم گفتم اون بزرگوار مرحوم شده. اومدم دنبال اون کسی که این کتاب رو نوشته ببینم چیه داستان. ببینیم یا عادی دختر خانومی خارج از کشور ولی ببین خدا هدایت میکنه. یعنی واقعا وسیله رو ما نمیدونیم چی. چشم به خود مسبب الاسباب باید بدوزد. گفت دیده ای خواهم سبب سوراخ کن تا سبب را برکند از بی خود. الان ای حال فرمود بس تفهم الله یفهمان از خدا طلب فهم بکن که خدا به تو فهم عطا میکنه. امبار بسی میگه قول تو یا شریف وقتی حضرت این سنو تر فرمودن که علم نوریه که خدا در قلب کسی که میخواد هدایت بکنه قرار میده و وقتی طالب علم شدی اولا حقیقت عبودیت رو در جان خودت طالب شو که محقق بشه، دوم علم رو باب کار بستن او طلب کن و سومم از خود خدا فهم رو بخواد، از وسائل نخواد. میگه بعد از این من عرض کردم به امام صادق که یا شریف یعنی ای بزرگوار فقال قل یا ابا عبدالله. امام صادق علیه السلام فرمودن من رو با لقب شریف صدا نزن، بگو یا ابا عبدالله ای ابا عبدالله. حالا تو اینم لطافت‌های خاصی است. اولا خواستن این رو از اون تصنع و ادب تصنعی بیرونش بیارن. ثانیا خواستن باش یه نوع ابراز یگانگی بکنه، از اون حالت خوشگه نمیدونم ادب تکلفی درش بیارن. بگم منو با اسم خودم صدا بزن، با القاب یا شریف و اینا صدا نزن. مثل که شما میگی به کسی که مثلا منو دیگه با اسم کوچیکم صدا بزن، به من بگو مهدی، به من بگو نمیدونم محمد، به من بگو من فاطمه، به من بگو زینب، با اسم کوچیک صدا بزن. این یه نوع ابراز صمیمیت و رفاقت. حضرت خواستن باشه یه نوع ابراز رفاقت. بعدم همون نکته‌ای که در رابطه با اسم خود این گفتن که وقتی گفت من کنیم ابا عبدالله خدا فرمودم خدا این کنیه رو برای تو ثابت بدارد و اون حقیقتش رو در جان تو محقق بکنه، خواستن بگن که ابا عبدالله خیلی حرفای بزرگ توش هست که تو اون لقب شریفی که تو به من میگی نیست. عبودیت حضرت حق خیلی مقام بلند، خیلی بلندتر از این مقام شریفیست که تو داری نام میبری. فقال قل یا ابا عبدالله، قل تو یا ابا عبدالله، منم امتثال امر کردم و گفتم یا ابا عبدالله. ما حقیقت العبودیت، شما فرمودی وقتی علم رو طالب باشی اول با طلب کردن حقیقت عبودیت در جان خودت در پی علم باش. این حقیقت عبودیت چیه؟ قال ثلاثت و اشیا، حضرت فرمود سه چیز حقیقت عبودیت. الله یر العبد لنفسه فی ما خبله الله ملکن لأن العبید لا یکون لهم ملک یرون المال مال الله یدعونه حیث امرهم الله به. فرمودن حقیقت عبودیت در سه چیز است. نخست این که عبد برای خیشتن در آنچه که خدا در اختیار او قرار داده و به او سپرده هیچ احساس مالکیتی نمی کنه، خودش رو مالک اون چیزها نمی دانه، گمان مالکیت نمی برد. چرا؟ لأن العبید لا یکون لهم ملک، به خاطر اینکه عبد بنده که مالک چیزی نمیشه. همین عبدهای ظاهری، همین غلامهای ظاهری که تو بشر بود به تا همین اواخر، همین غلام زر خریدی که پول میدادن میخریدنش، خب این غلام زر خرید وقتی خودش مال صاحبشه هرچی هم تو دستای این باشه مال صاحبشه دیگه، خود این غلام که صاحب چیزی نمیشه، این خودش مملوکه، کسی که خودش مملوکه که مالک نمیشه. عبد مملوک خداست، مالک خداست. لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. صورت ظاهرش این آیه در مورد قیامته، ولی هر کسی این حقیقت رو هر وقتی از عمرش ببیند سر از قیامت خودش در آورد، به قیامت خودش رسید، یعنی ببیند که مالکی غیر حضرت حق نیست و حالا مالکیت رو مطلقاً در اختیار حضرت حق ببینه. لله الواحد القهار. فرمود عبید بندگان بردگان که مالک چیزی نمیشه. العبد و ما فی یده ترن لمولاه، عبد و هر چه در دست اوست یک سره از آن مولای اوست. عبد مالک چیزی نمیشه. لذا حضرت فرمود حقیقت عبودیت اولش اینه که عبد در جان خودش، در نفس خودش، در درون خودش نسبت به اون چه که خدای متعال در زندگی در اختیار او قرار داده احساس مالکیت نکنه، گمان مالک بودن بر خودش نبره، چرا که بنده مالک چیزی نمیشه. یرون المال مال الله، اینجور انسانها هر چه که دارایی است این رو متعلق به خدای متعال میکنه، اگه خانه ای داره، اگه پولی داره، اگر وسیله ای داره، اگر لباسی داره، هر چه داره. یرون المال مال الله، مال رو مال خدا میدونن. یزعونه حیث امرهم الله به، و چون مال رو مال خدا میدونن هر جایی هم خدای متعال امر کرده که این مال رو در اونجا قرار بدید، در اون مورد مصرف کنید، به راحتی این کار رو میکنن، چون مال خودشون نیست که دلشون نیاد که میگن چی خرج کرد کیسه مهمان بود چیه خاتم تایی شدن آسان بود. آدم از کیسه مهمون خرج کنه خیلی راحت بود، از کیسه خودش خرج بخواد بکنه سختشه. وقتی که مال رو مال خدا دی هر چی که در اختیارشه اینا رو مال خدا دی، و مال خدا خوبه، خدا میگه اینو بده به این فقیر، میگه چش مال خودش نیست که دلش نیاد بده، که اینو خمس بده چش، اینو زکات بده چش، اینو تو اون زمینه هزینه کن چش. یزعونه حیث امرهم الله به، این اول. دوم، بلا یدبر العبد لنفسه تدبیرا. دوم این خصوصیت هم اینه که عبد برای خودش هیچ تدبیر و نقشه ای از پیش نداره. ببینید یه غلامی که صاحب داره، یه غلام شب میتونه برای خودش نقشه بکشه که فردا میرم فلان جا فلان کار رو میکنم، فلان غذا رو میخورم، فلان جور لباس رو برای خودم تهیه میکنم. ها؟ عبد که نمیتونه این کار رو بکنه. یه عبد فردا باید چشمش به دهن مولای خودش، ارباب خودش، صاحب خودش، مالک خودش باشه، ببینه ارباب بهش میگه برو فلان جا بکشش،
این لباسو بهش بده بگه تنش کن بکشش، این غذا رو بذاره جلوش بگه بخور بکشش. عبد از پیش هیچ برنامه‌ای برای خودش نداره، هیچ تدبیر و نقشه‌ای برای خودش نداره، هیچ وعده‌ای از قبل به خودش نداده. چشمش به دست مولاش و بینه هرچی داد تحویل بگیره و لذتش رو ببره. هیچ نگاهی از پیش به سمت هیچی نداره، هیچ نقشه‌ای از پیش برای خود که من مثلا در آینده فلان مقام رو پیدا میکنم، نمیدونم فلان ثروت رو پیدا کنم، فلان جایگاه رو پیدا کنم، فلان شهرت رو پیدا کنم. هیچی هیچی هیچ وعده‌ای به خودش نداره از پیش، هیچ تدبیری از پیش نداره از پیش. توی اون عبارات بعد از دعای عرفه امام حسین علیه السلام که توی مفاتیح هست، عبارات عارفانه خیلی بلند و عمیقی است. البته عرض بکنم و بعضی ها گمان کردن که این عبارات مال خود ابا عبدالله حسین علیه السلام، اینجوری نیست. متن اصلی دعای عرفه امام حسین علیه السلام نسخه های بسیار قدیمی ایتی که پایانی نیست. الان تو مفاتیح که دیدید دعای عرفه که تموم میشه کلی متن فارسی توضیح داده، بعد این تیکه بعدی را آورده. تیپ و کارکتر عبارت ها معلومه، با در واقع ادبیات احادیث و اینا مشابهت نداره، بیشتر با ادبیات عرفا مشابهت داره. خدا رحمت کنه علامه سید محمد حسین حسینی تهرانی رضوان الله تعالی علیه، ایشون تو این کتاب علام شناسی یادم خیلی سال پیش خوندم تحقیق کرده بود که این عبارت ها مال کیه، با آخر پیدا کرده بود مال یک عارف مصری اسکندرانی است. اون یعنی کتاب او رو، نسخه قدیمی کتاب او رو پیدا کرده و عین این عبارت ها تو اونه. ظاهراً یک کسی در واقع استنساخ میکرده کتاب سید ابن طاووس رو، اقبال الاعمال رو. اون کسی که استنساخ میکرده آدمی بوده با روحیات عرفانی، این دعای عرفه امام حسین که یادداشت کرده، بعد دیده که عجب مناسب اینجا اون عبارات عرفانی که تو فلان کتاب از فلان عارف خونده بودیم و نقل کنم اونجا. این عبارات هم اونجا نقل کرده. من تو اون موقع ها دیگه سنت پاورقی نوشتن و اینا که نبود که، همون در ادامه مطالبش نقل کرد. لذا تو نسخه های خیلی قدیمی اقبال الاعمال این تیکه نیست. از اون تاریخ به بعد دیگه تو نسخه های اقبال اینه. مال یه عارف بزرگی. ولی خب جمله ها الحق جمله های بلندی است. ولی خب باید مواظب باشیم اگر میخواییم چیزی رو نسبت به معصوم بدیم یقینی باشه انتصابش به معصوم. ولی خب خیلی مشهوره که میگن این عبارت ها مال امام حسینه، خیال میکنم اینم ادامه همون دعای عرف هست. علی حال تو اون جمله های عارفانه یه جملهش هم اینه، یه مناجات عارفانه بسیار زیباست، بسیار زیبا و عمیق، خیلی بلند و زیباست. یه جملهش اینه، میگه الهی اغننی به تدبیر که ان تدبیری و به اختیار که ان اختیاری، ای پروردگار من، ای معبود من، با نقش کشیدن ها و برنامه ریزی هایی که تو برای من میکنی، من رو از برنامه ریزی کردن های خودم، از نقشه کشیدن های خودم بی نیاز کن و با انتخاب ها و گزینش هایی که برای من می کنی، من رو از انتخاب ها و گزینش های خودم بی نیاز کن. الهی اغننی به تدبیر که ان تدبیری و به اختیار که ان اختیار. لذا امام صادق علیه السلام فرمود دومین چیزی که حقیقت عبودیت با او محقق میشه اینه که عبد برای خیشتن هیچ تدبیری نداره، هیچ مصلحت اندیشی برای خودش نداره، چشمش به مشیت الهی است تا خدا برای او چی رقم بزنه، خدا برای او چی تقدیر بکنه. هیچ وعده ای از پیش نداده به خودش که وقتی اون وعده محقق نشه از دست خدا ناراحت و دلگیر بشه. و جمله تو اشتغالهی فیما امره تعالی بهی و نهاه و عنه. سومین
خصوصیت هم که حقیقت عبودیت رو در جان انسان محقق میکنه اینه که شخص همه اشتغالش، همه دل مشغولیش، همه مشغولیت فکریش و عملیش در این است که خدا به او امر کرده چه بکن و نهی کرده چه نکن و دائما دنبال اینه که اوامر الهی رو اجرا بکنه و نواهی الهی رو پرهیز و اجتناب بکنه. این سه تا خصوصیت، خصوصیت انسانی است که حقیقت عبودیت رو داره. بعد حضرت توضیح دادن که این سه خصوصیت چه آثاری داره. فرمودن فاذا لم ير العبد لنفسه فيما خبله الله تعالى ملكا هان عليه الانفاق فيما امره الله تعالى ان ينفق فيه. فرمود هنگامی که عبد در اونچه که خدا در زندگی در اختیار او قرار داد احساس مالکیت نکرد و خود رو امانتدار خدا تلقی کرد و مال رو مال الله دانست، در اون جاهایی که خدا امر کرده این مال رو انفاق کن دیگه خیلی راحت و سبک براش انفاق کرده، خیلی راحت انفاق میکنه، چسبندگی به این مال نداره، احساس تعلق به این مال نداره. آدمی که یه امانتی از یه کسی دستشه، وقتی که اون صاحب این چیز میگه آقا این امانته رو ببر بده به فلانی، اخه یه نفس راحت میکشه، میگه ها مسئولیتم سبک شد، کیف میکنه که الحمدلله بار این مسئولیت نگهداری این چیز از دوشم برداشته شد، صاحب این مال گفت ببر بده به فلانی، نه این که بهش چسبندگی داشته باشه دلش نیاد ازش دل بکنه. و اضافه بزل عبد تدبیر نفسه علی مدبره هان علیه مصائب الدنیا. هنگامی هم که انسان عبد تدبیر نفس خودش رو، تدبیر امور زندگی خودش رو سپرد به مدبر خودش، به پروردگار خودش، دیگه مصیبت ها و کاستی ها و ناملایمات و محرومیت های زندگی دنیوی براش به شدت سبک و راحت میشه. چون چرا مصائب برای ما تحملش سخته؟ چون ما وعده راحتی به خودمون دادیم، نقشه کشیدیم که برخوردار باشیم نه محروم، نقشه کشیدیم آسایش داشته باشیم نه دشواری. لذا وقتی با دشواری مواجه میشیم، وقتی که چیزی داریم از دستمون میره، وقتی یه ناراحتی و سختی به زندگیمون وارد میشه، اون موقع تحملش خیلی سخت کلافمون میکنه. وقتی از پیش به خودمون وعده ای ندادیم خیلی راحت دیگه. زهان علیه مصائب دنیا، مصیبت های دنیا براش خیلی سبک، دیگه دردش نمیاد، دیگه کلافش نمیاد. و اذا اشتغل العبد بما امره الله تعالی و نهى لا يتفرق منهما الى المراء والمباهات مع الناس. سومین نکته هم وقتی که همه دل مشغولی و مشغولیت فکری و عملی انسان متمرکز بشه در این که خدا به او چه امر کرده تا اون اوامر رو به خوبی و به تمامه اجرا کنه، خدا او را از چه چیزهایی نهی کرده تا به تمام عیار پرهیز کنه از اونها، دیگه فراغتی براش باقی نمیمونه، وقت خالی براش باقی نمیمونه، وقت اضافی براش باقی نمیمونه که بره مشغول بشه به جدل کردن با این و اون و اظهار فضل کردن پیش این و اون و فخر فروشی پیش اون این و اون. یه دیگه وقت آزاد نداره، وقت بی خودی، وقت اضافی نداره که تلف کنه بشینه با این و اون هی کلنجار بره سر چیزای مختلف، هی بره خودشو به رخ این و اون بکشه، علم خودش، فضل خودش، عبادت خودش، نمیدونم زهد خودش، کرامت خودش به رخ این و اون بکشه، یا این که خدای نکرده بشینه با دیگران مراع کنه، جدل کنه، زور آزمایی کنه برای اینکه زورمندی خودش رو در علم و در هنر مناظره و امثال اینها به دیگران نشون بده که چقدر من توانم. لذا این سه نکته حقیقت عبودیته و اثر این سه نکته همین سه امری بود که اشاره کردیم که هم انفاق براش سبک میشه، هم مصائب دنیا براش سبک میشه، هم دیگه عمرشو تلف به گفتگوها و جنجالها و جدلها و خودنمایی ها و فخر فروشی ها و اظهار معلومات کردن و امثال این حرفای بی خودی نمی کنه. خب حالا انشاءالله اگر خدا توفیق بده باز جلسه آینده بیایم سراغ این حدیث. انشاءالله خدا توفیق بده حقیقت عبودیت رو به برکت امام صادق علیه السلام همه در جان خودمون دریافت کنیم.